بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پیرامون مقتل مطالبی رو در برنامه قبلی در تبار نور به محضر شریف عزیزان رساندیم، تعریفی از مقتل ارائه کردیم، انواع مقاتل رو یه بخشی اشاره کردیم و یک بخش بسیار مهمی پیرامون معیارهای استفاده از مقتل و مقاتل رو بحث کردیم که پیشنهاد میکنیم عزیزان، مبلغین گرام و ذاکرین با معنویت توجه بیشتری به اون نکات داشته باشند. در این برنامه و سال جدید مطالب دیگری رو که در بحث مقتل بسیار اهمیت داره، هم یک سری بحث های محتوایی است و هم یک سری مباحث پیرامون خود مقتل، تقسیمات مقتل، منابعی که برای مقتل قابل استفاده است به محضر شریف عزیزان خواهیم رساند. یک بحث مقدماتی خیلی مهمی در مقتل وجود داره و اونم ضرورت توجه به 4 مقدمه است. در بحث مقتل حتما به 4 چیز باید توجه بشه که این 4 چیز برای خود مبلغین و ذاکرین قابل توجه و تأمله. از جهت فکری اعتقادی خودمون رو، یک سری سوالاتی که در ذهنمون هست رو پاسخ میده. اون 4 مقدمه به این صورته: مقدمه اول، ریشه مقتل و توسل در قرآن. مقدمه دوم، ریشه توسل و مقتل در آینه روایات. مقدمه سوم، اهمیت و جایگاه مقتل خانی بر امام حسین علیه السلام. و مقدمه چهارم، پیشینه یا تاریخچه مقتل خانی و مقتل نگاری. این 4 مقدمه رو ما خیلی مختصر به محضر شریف عزیزان تبیین میکنیم و تقدیم میکنیم. انشاءالله خود بزرگواران با تأمل بیشتر در قرآن و روایات مطالب بهتر و گسترده تری رو انشاءالله استفاده بفرماین. اما مقدمه اول، آیا قرآن پیرامون مقتل خانی، پیرامون توسل آیه ای دارد؟ میشه از آیات قرآن استفاده کرد؟ قطعا این رو هممون قائل هستیم که قرآن با توجه به اینکه کتابی است که به بیان کلیات میپردازه، نسبت به مبحث مقتل هم و رسا هم قرآن حتما عنایاتی داره، حتما از آیاتی میشه استفاده کرد. بعضی استفاده کردن که یکی از اسلوب‌های قرآن بحث رسائه، بحث مقتله. قرآن برای تبیین معارف دین، برای تبیین اون اهدافی که قرآن در پی رسوندن جوامع بشری به اون اهدافه، از راهکارها و از ابزار مختلف استفاده کرده، از راه‌های مختلف استفاده کرده، مثل قصه گویی، مثل تمثیل، مثل پیشبینی‌ها، مثل وعده ها و وعیدها. یکیش هم از در بحث رسا و مقتل قرآن به این مسئله پرداخته. ما اگه بخوایم به عنوان نمونه یک آیه قرآن رو ارائه بدیم، اون آیه قرآن مثلا در سوره مبارکه حج آیه 32، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این چنین است: هر کسی که شعائر الهی را زنده نگاه می‌دارد، این علامت بعضی از علائم و نشانه های تقوای دل هاست. خب من یعظم شاعر الله، یعظم یعنی زنده نگاه می دارد، تعظیم می دارد، احترام می گذارد. شعائر جمع شعیره است، شعیره یعنی نشانه، شعائر یعنی نشانه ها. کسی که زنده نگاه می دارد نشانه های خدا را، نشانه های خدا رو زنده می کند. خب چه چیزایی نشانه خداست؟ هر چیزی نشانه خدا به حساب میاد. شما اگر او رو احیا کردی، زنده کردی، این بخشی از تقوای دل هاست. البته این آیه شریفه اشاره به بعضی از احکام حج دارد، مثل صفا و مروه. بعضی از اهل اسلام براشون سوال بود که چه معنی داره که یک مسلمان وقتی حج مشرف میشه باید سعی صفا و مروه به جا بیاره، از کوه صفا شروع کنه بره به کوه مروه، دوباره برگرده، دوباره بره، دوباره برگرده. این چه انگیزه خدای متعال از وجوب این تکلیف داره؟ چی رو میخواد دنبال بکنه؟ یعنی چی؟ حالا یه کسی چند هزار سال پیش، یه مادری برای طلب آب برای فرزندش بین این دوتا کوه 7 بار رفت و آمد کرده، الان بگیم تا روز قیامت هر مسلمانی مشرف میشه مکه در اعمال حج واجب باید این کار انجام بده، چه ضرورتی داره؟ قرآن میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از نشانه های خداست. یا قربانی در حج چه معنی داره؟ خب قرآن میفرماید قربانی در حج این از شعائر الله، نشانه های خداست. به طور کلی هر کار خیری، هر معروفی نشانه خداست. شما نشانه خدا رو اگر احیا کردی، زنده نگاه داشتی، این علامت تقوای دل هاست. مقتل خانی، مقتل نویسی، مقتل گویی، توسل، عشق، عزاداری، اینا مگه معروف نیست؟ اینا قطعا نشانه های خداست. شعیرت الله، شعائر الله، بوی خدا میده، رنگ خدا داره. اتفاقا یکی از بهترین جاهایی که، مکانهایی که مردم احساس میکنن که رنگ و بوی خدا گرفتن، مجالس اهل بیته، عزاداری بر اهل بیته، عشق ریختن بر اهل بیته. خب عزاداری هم چون شعیرت الله، نشانه خداست، بنابراین قرآن فرموده نشانه های خدا رو زنده نگاه دارید. اگر کسی مجالس رو احیا کرد، این علامت تقوای دل هاست. عشق ریختن، توسل، عزاداری، تبیین معارف دین، شنیدن معارف دین، قضا درست کردن، کفش مردم رو جفت کردن، اون کسانی که در مجلس عزای اهل بیت آمدن، شما کفششون رو جفت کردی، چای دادن به این اهل مجلس، چای ریختن برای چنین اهل مجلسی، قضا پخش کردن، هر نوع خدمتی به مجلس عزاداری اهل بیت، اینا شعیرت الله. وقتی شعیرت الله شد، شعائر الله شد، رنگ و بوی خدا گرفت، اگر کسی احیا کرد به این آیه قرآن عمل کرده. بنابراین بر اساس ظهور این آیه شریفه که یک نمونه ای از چندین آیه از قرآن، این نشان میدهد که عزاداری، گریه کردن، توسل، مقتل خانی برای اهل بیت یکی از مصادیق شعائر الله، و تعظیم شعائر هم دستور قرآن کریم هست. اما مقدمات دیگر رو در برنامه‌های بعد به محضر شریف عزیزان خواهیم رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.